بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. یه جمله ای مقام معظم رهبری قبل از 22 بهمن داشتن که واقعا یه مقدار اگر دقت بکنیم و تدبر بکنیم، همون گونه که مرتب مقام معظم رهبری درباره قرآن و برنامه‌های قرآن و آیات قرآن می‌فرماد که تدبر لازمه، انصافاً مشخص خواهد شد برای اونایی که واقعاً اونجوری که باید مقام معظم رهبری ولی امر مسلمین رو می شناختن نشناختن، که این جمله ای که قبل از برنامه یوم الله 22 بهمن مقام معظم رهبری فرمودن که ان شاء الله امسال روز 22 بهمن حضور مردم ما زن و مرد تماشایی خواهد شد، و واقعا از این کلمه امام خامنه ای و از این اللهم صل علی محمد و آل محمد و از این شناختی که مقام عظمای ولایت از برنامه مردم و مردم شناسی دارن، این جمله حکایت و تداعی این معنا رو داره که قبل از این که مردم بیان تو صحنه و این چنین که همه شما امسال 22 بهمن علی آباد کتور رو مشاهده کردید، مناظره کردید، دیدید که زن و مرد حتی زنها با بچه های خردسال آمده بودن که واقعا نشان دادن که در هر حال اونها مطیع رهبرن و دلباخته رهبرن و برای رهبر و رهبری و برای برنامه های انقلاب مردم میان تو صحنه و این چنین از خود گذشتگی میکنن. هوا سرد باشه، بارانی باشه، برفی باشه، خیلی از جاهای ایران اسلامی در این حال زیر برف مردم آمدن و در صحنه حضور پیدا کردن. آفرین به این مردم ما که همون گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودن امسال تماشایی خواهد شد، چند روز قبل از برنامه 22 بهمن واقعا تماشایی بود، واقعا حضور عالی بود، گسترده بود. من به خاطر همین برنامه دهه فجری که گذشت و دیگه در زمان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه یکی پس از دیگری برنامه های انقلاب رو امام هدایت کردن و ارشاد کردن و افراد رو برگزیدن در مسئولیت های گوناگون، در این حال اجازه بدید من این سوره فجر رو که واقعا مردم انصافا قوقا کردن خیلی خلاصه، چون جناب حاج اصغر آقای عزیزمان فرمودن که البته خیلی ایشان در این مسئله که عنایت داره که حتما باید علی اصغر گفته بشه. و در هر حال من یک یادیم از مرحوم مغفور حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای احمدی داشته باشم که در این حال این صحبت گاهی بین من و ایشان صحبت می شد، مذاکره می شد که مردم، مخصوصا مردم جنگلده، یک نبی رو از من گرفتن، به من میگن، من شیخ عبدالنبیم، به من میگن شیخ عبدی، و یک علی رو از تو گرفتن و میگن شیخ اصغر. خدا رحمتش بکنه. در این حال خب حالا جناب حاج علی اصغر آقا فرمودن که ما 15 دقیقه تا 20 دقیقه نهایتاً وقت صحبت داریم. من یک مسائلی رو هم اینجا یادداشت کردم که عبارتهای عربیش رو دیگه من حذف کردم که فقط عبارتهای فارسی و ترجمه رو برای شما بیان بکنم. خداوند در این سوره قرآن چندین قسم میخوره. بعد از مسئله قسمها و بعد از این که انسان رو هشدار میده به یک امتحان و به یک آزمایش عظیم، بعد اشاره میکنه ان ربک لبالمرصاد. وقتی قوم عاد، قوم ثمود و قوم فرعون رو، زندگیشان رو، طغیانشان رو، ستمشان رو، ظلمشان رو بیان میکنه، در نهایت میگه خداوند در کمین ستمکارانه. بعد نهایت قرآن، این سوره، نهایت سوره از یک نفس مطمئنه اشاره میکنه خداوند، که اکثر مفسرین این نفس مطمئنه رو میگن که امام حسینه. و در همین خوندن سوره قرآن و ثوابی که برای انسان خداوند و ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین قائلن، اینو توجه داشته باشیم که اگه کسی این سوره والفجر رو همیشه بخونه، در نمازها بخونه، در نمازهای مستحبی و واجب بخونه، در این حال خدا او رو مورد رحمت و مغفرت و غفران خودش قرار میده. و یکی از برنامه‌هاش اینه که در اون دنیا با امام حسین علیه السلام مشهور خواهد شد. این نفس مطمئنه‌ای که شما ببینید، به قول مقام معظم رهبری، اون هنگامی که خرجین نامه‌ها رو در مقابل امام حسین قرار دادن، طغیان نکرد. و اون هنگامی که در گودال قصرگاه قرار میگیره، و اون هنگامی که علی اکبرش رو میگیرن، علی اصغرش رو میگیرن، در این حال باز هم میگه خدا الهی رزن به رضائک و تسلیمن لامرک. این عنایت امام حسینه، این عشق امام حسینه به خدا. و در گودال قتلگاه این چنین بیانی داره، میگه خدایا اونی که تو میخوای من همونو میخوام، اونی که تو رو خوشنود میکنه من دنبال همونم، من برای رضای تو حرکت کردم و برای خواسته تو حرکت کردم. بعضی از مفسرین در عصر و زمان ما این نفس مطمئنه رو امام رضوان الله تعالی رو اشاره بهش میکنن که این نفس مطمئنه امامه، این نفس مطمئنه امامه. خب چون بناست که دیگه من خیلی وقت شما رو نگیرم، عرض کردم که من دیگه این مطالب رو که نوشتم چند تا ثواب اخروی و چند تا ثواب دنیوی داره. خوندن قرآن دیگه عبارات عربیش رو نیاوردم که وقت خیلی گرفته نشه. خوندن قرآن ده امتیاز اخروی و دنیوی داره. شش تاش اخرویه، آخرتیه، و چهار تاش دنیویه. گوش دادن قرآن، آدم وقتی که قرآن دارن میخونن گوش بده، ثواب داره. این برنامه اخروی. نگاهش ثواب داره. شما وقتی میری مکه مثلا، در مکه حوصله نداری طواف بکنی، حوصله نداری قرآن بخونی، حوصله نداری نماز بخونی، میگه فقط به خانه خدا نگاه بکن، تا اون لحظه‌ای که نگاهت ادامه داره و نگاهت رو قطع نکردی، این یخی که در مقابل تابش آفتاب قرار میگیره آب میشه، گناهان تو آب میشه. حالا قرآن خواندن هم به همین شکله. میگه نگاهش ثواب داره. شما مثلا حتی ممکنه مثلا فرض بفرمایید که میخوای قرآن بخونی حوصله نداری، فقط نگاهش بکن. یا یکی از این هست که اصلا قرآن خوندن بلد نیست، فقط نگاه بکنه به قرآن. اگه غلط بخوانی صحیح ثبت میشه. خیلی مهمه. من غلط میخونم اما در این حال خدا صحیح قبول میکنه. وقتی که شما قرآن رو میخونی باید معناش رو اگر ندانی، ببینید قرآن رو میخونی معنان رو اگر نمیدونی، باز هم میفرماد ثواب داره، برخلاف دعا. شما دعا که میکنی عربی باید معناشو بلد باشی. تو از خدا چیزی که میخوایی باید معناشو بلد باشی. ولی قرآن این چنین نیست. اگر شما معناش رو هم بلد نباشی، در این حال میفرماد برات ثواب داره. درجات بهش میفرمان به اندازه آیات قرآنه. و هر چه انسان بخونه قرآن، در قیامت درجاتش بالاتر میره. من اصلا اهل مسئله ریا و تظاهر و این حرفا نیستم. شکر خدا این عنایت خداوند به من داره که من شبانه روز در هر حال این توفیق رو دارم که از نیم جز بیشتر قرآن میخونم و سوره های مخصوصی رو هم که در این حال خودم خلاصه به اون رسیدم از اون سوره ها استفاده میکنم. میفرمان که اگر پدر و مادر قاری مؤمن نباشه، فاسق باشه یا کافر باشه، اون کسی که قرآن قرائت میکنه پدر و مادر عذاب ازش برداشته میشه. خیلی مهمه. چهار امتیاز دنیوی هم داره. یک، موجب جلای دل و رفع زنگار و زنگ از دل میشه. قاری قرآن چشمانش یا بیماری چشمی نمیگیره و یا کمتر دچار ناراحتی چشمی میشه. قرائت در منزل موجب راحتی اهل منزل میشه. سعی بکنیم که از این سخن خدا که وقتی ما میخواییم خدا با ما حرف بزنه باید قرآن بخونیم. سعی بکنیم که انشالله از این فضای معنوی توی خونه ها خودمان بچه هامان حد اکثر استفاده و بهره رو ببریم. و بعد میگه قرائت قرآن مانع آلزایمر و فراموشی میشه. آیت الله عظما خویی رو خیلی از شماها اونهایی که در سن بنده هستن اینها خب تقلید کردن از این مرجع بزرگوار فقیه ارزشمند که ایشان یه مدتی متوجه شد که یه خوردی برنامه فراموشی داره به سراغش میاد. وقتم خیلی کم داشت برای خوندن قرآن. از رفتن نجف تا کوفه که منزلش نزدیک همون میثم تماره، اونجا که وقتی که ایشان میرفت در این حال، در همین فرصت سعی میکرد که در رفت و برگشت از آیات الهی و از خوندن قرآن بهرمند بشه که فراموشی به سراغش نیاد. اینم از آیت الله عظمای خویی گفته شده که اینو باید توجه داشته باشیم. حالا این برنامه های قرآن و مخصوصا تلاوت قرآن و تدبر به قرآن که حضرت ولی امر مسلمین بسیار بسیار توصیه میکنه، در این حال دشمنم ببینید همیشه به فکر اینه که ما رو از قرآن جدا بکنه. نه تنها دشمنان فعلی، در زمان گذشته در اوائل دوران حکومت مولا علی و قبل از حکومت مولا علی میبینیم که در این حال دشمنان در اون روزگار به فکر بودن تا اونجایی که میتونستن از این قرآن به عنوان یک پل استفاده میکردن، در اون روزگار استفاده میکردن. حتی در دوران خودمان هم اگر بیاد داشته باشیم، مثلا شاه قرآن چاپ میکرد. خب ببینید، معاویه ابن ابی سفیان یکی از دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی پیغمبره. وقتی که برنامه حکومت در اختیار او قرار میگیره، به خاطر اینکه در این حال اون عظمت خودش رو نشان بده و بعد عوام فریبی بکنه، میاد مکه برای زیارت خانه خدا. محرم میشه، خانه خدا رو زیارت میکنه. بعد از اینکه زیارت میکنه خانه خدا رو، در این حال برای عوام فریبی و برای برنامه هایی رو که خودش تدارک دیده بود، تصمیم میگیره به مدینه بیاد. وقتی میاد مدینه، در یکی از روزهایی که میخواست حکومت خودش رو جلوه‌گری رو قشنگ نشان بده به مردم، با اون موکب شاهنشاهی اون روزگار که با تشریفات خاصی معاویه سوار بر مرکب داره میاد تو کوچه های مدینه، تو خیابان های مدینه، میخواد به رخ مردم مدینه بکشه اون عظمت و جایگاه خلافتی خودش رو. یه موقع نگاه میکنه میبینه که جمعی از صحابه نشستن و داخل اونها ابن عباس عموی پیغمبرم هست. وقتی که متوجه اونا میشه، مرکبش رو دستور میده که از کنار اون جمعیت عبور بکنه. وقتی که نزدیک اون جمعیت میرسه، همه به احترام معاویه حرکت میکنن، فقط ابن عباس حرکت نمیکنه. بعد معاویه در همونجا میگه باید جلوی این اعتراض گرفته بشه. حرفهای ما بین معاویه ابن ابی سفیان و ابن عباس رد و بدل میشه و بعد معاویه میگه ابن عباس، من دستور اکید صادر کرده ام که کسی از علی سخن نگه، کسی نام علی رو نبره، کسی اسم علی رو نیاره به زبان. گفت عجب، تو به مردم میگی قرآن نخونن؟ تو به مردم میگی قرآن نخونن؟ چون اگر مردم ما قرآن بخونن، هر فضیلتی که در قرآن ذکر شده است، نمونه کامل اون فضیلت مولای متقیان علی علیه السلام و سلامه. تو به مردم میگی قرآن نخونن؟ ببینید این دشمن قرآن، این دشمن اسلام، این دشمن قسم خورده به قرآن، این دشمنی که قسم خورده در مقابل قرآن و اسلام بیسته و ایستاد و دل علی رو خون کرد و اون هنگامی هم که دید داره شکست میخوره به عنوان یک پل از قرآن استفاده کرد و قرآنها رو روی نیزه قرار داد. هرچی مولا علی فریاد میزد من قرآن ناطقم، رها کنید اینها رو. ولی در این حال این میدونید چی بیانی داره؟ میگه من نمیگم که قرآن نخونن، ولی میگم مفسرین و مروجین و مبلغین قرآن اینا دیگه از اون چرا که در قرآن هست برای مردم بیان نکنن. اینه که رهبر معظم انقلاب هی میفرماد تدبر در قرآن، تدبر در قرآن، تفکر در قرآن. برای همینه، چون اگر بخواد انسان قرآنی بشه، انسان فاطمی بشه، که در این حال اینم توجه داشته باشیم همین روایت رو که پیغمبر بزرگوار اسلام به فاطمه زهرا میفرماد که دخترم هر موقعی تو رخت خواب قرار میگیری قرآن تلاوت کن، قرآن خط کن. میگه بابا نمیشه، چجوری میشه قرآن تلاوت کرد؟ بعد آقا پیغمبر میفرماد که سه تا قل هو الله ختم قرآنه، سه تا قل هو الله ختم قرآنه. انشاءالله سعی بکنیم که از فضای معنوی و ملکوتی و روحانی قرآن حد اکثر استفاده و بهره رو ببریم. من دیگه وقتم تمامه، دیگه بیش از این مصدع و مزاحم شما عزیزان نمیشم. انشاءالله سعی بکنیم که تو خونه هامان از قرآن و از مفاتی که در کنار قرآن قرار داره و اون هم از اخلاص آقای عاشق عباس قمیست که در هر حال به این درجه رسیده که مفاتی او باید در کنار قرآن باشه، انشاءالله حتی اکثر استفاده و بهره رو ببریم انشاءالله. برای مجد و عظمت اسلام و برای شادی روح حضرت امام، شادی روح شهدا و شادی روح شهدایی که از این جمع ما متعلق به این جمع ما هستن و شادی روح شهدای مدافع حرم، اجماعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل